که حالا با توجه به اینکه مشاوره گرفتن میتونن تحصیل خوبی هم
ببینید باشن. منم که الان 13 سال مشاوره تحصیلی ام، اینو بهتون بگم که منم سال کنکور حرف خانواده‌مو گوش نمی‌کردم.
آره
این واقعیت، بذار اینو بپذیریم تا بتونیم در موردش صحبت بکنیم. بچه‌ها سال کنکور تو اون سن نوجوانیشون زیاد حرف پدر و مادر خودمونیش تو کتشون نمیره، نمیخوان گوش کنن و اینجا خیلی نقش یک نفر دیگه، نه شخص بعدی، حتی دیدین تو زندگی شخصی هم میرن پیش خاله، عمه، دایی، عمو، از اونا بیشتر راهنمایی میگیرن تا اینکه بخوام با خود پدر و مادر در ارتباط باشن. خب ما بیایم از این فرصت استفاده بکنیم. بزرگترین کاری که خانواده ها میتونن در واسه بچه ها انجام بدن، گرفتن یک مشاور، یک راهنما واسه دانش آموزی که راهو بلد باشه. ببینید 70-80 سال آینده دانش آموز ما، یه گوشی میخوایم واسه همون بچه بگیریم، به 10 نفر زنگ میزنیم، از کلی جا میپرسیم، میریم 10 تا مغازه رو میبینیم، بالا پایین میکنیم، قیمت، مشخصات، فلان بهمان، که اصلا معلوم نیست یه سال این گوشی دستش بگیره یا
نگیره.
وقتی میاد بحث 70-80 سال آیندهش میشه، سر چی ما داریم ریسک میکنیم واسه اون بچه؟ پس به نظر من مهمترین کاری که خانواده میتونن بکنن، و اون مظلومیت هم گفتم، مظلومیت خانواده همینجاست، از بچه حرف میشنون، از مشاور حرف میشنون، از نمیدونم حالا مثلا مادر باشه پدر میگه من هزینه دادم، از پدر مثلا مادر حرف میشنون، ولی در نهایت واقعا موفقیت بچه‌ها همه مدیون مادراشون به خصوص هستن که موفق میشن. به نظر من بهترین کاری که میتونن بکنن حمایت و اون پشتیبانی از دانش آموز و یه مشاوری راهبلد کنار دانش آموز قرار دادن، و از اون طرف درک کردن اینکه دانش آموز وارد هیچ گونه حاشیه‌ای نمیتونه بشه. من نمیگم مثل مادر مریم دهقانی بیماری سرطانتون رو از بچه‌تون مثلا
پنهان
کنید، ولی تا میشه، تا جایی که هست، چه خوب چه بد، همه رو از بچه سعی کنید سال کنکور دور کنید، چون این بچه خودش رو استرس و استراب بزرگه تا موفق بشه.
عجیب هم واقعا استرسی است که قابل درک نیست، کسی که تو اون جریان قرار میگیره.
برگردیم همه برگردیم همه به نوجوانی، میدونیم چه استرسی بوده واقعا.
آقای لطفی عزیز، راههای این ارتباط عزیزان شنونده با شما.
ببین من قول دادم حالا امروز که دعوت شدیم به برنامه و حضور پیدا کردیم، من واقعا حالا چون تو فضای مجازی و بقیه شبکه‌ها برنامه داریم و یکی هم خدا رو شکر، خدا رو شکر به لطف همین بچه هایی که موفق میشن سرمون شلوغه، شاید بتونیم کمتر مشاوره بدیم به بچه ها، ولی چون امروز تو این برنامه حاضر شدم، قبلش به مشاورهای خوبم هم گفتم، همین بچه هایی که اسامیشون هم بردم
بله.
گفتم شما آماده باشین، خودم اولوش 10 نفر رو به صورت حضوری حتما در دفترمون تهران واسه مشاوره‌ای که بچه‌ها چیکار بکنن، نهمیا، دهمیا، یازدهمیا، دوازدهمیا می‌بینم، و در کنارش هم بچه‌هام هم هلوش 40 نفر، یعنی 50 نفر از این برنامه این که بچه‌ها پیامک بزنن به سامانه پیامک ما میتونن از ما مشاوره بگیرن. کاری هم نداره، یه سامانه پیامک داریم اگه الان موبایل رو آماده بکنن، 5161، خیلی روند و سادم هست، عدد یک رو بفرستن، تا هلوش نیم ساعت یک ساعت آینده که من برسم دفتر میدم، مشاورامون باشون تماس میگیرن، تلفنشون رو جواب بدن، بعد یه وقت مشاوره براشون تعیین میکنن. این وقت مشاوره هم هیچ هزینه ای
نداره،
چون واسه راهنمایی بچه هاست. بعد انشاءالله اگه دوست داشتن میتونن برای بچه شون هزینه کنن، حالا چه تو مهارت یاد گرفتن چه تو تحصیل ادامه دادن.
بسیاره.
ولی ابتدا بچه های نهمی، دهمی، یازدهمی، دوازدهمی یا پشت کنکوری که نیاز به این قضیه دارن، واقعا کسایی که نیاز دارن چون تعداد کمه، عدد یک رو بدون هیچ گونه پیشوند و پسوندی پیامک کنم به سامانه پیامک 5161، اینو حفظش بکنید، تا یک ساعت آینده پیامک بزنن، من در خدمتشون هستم، تا جایی که من بتونم کمکشون میکنم و سعی میکنم که این بچه ها راه درست رو برای زندگیشون برن. اگرم که نیومدن، حتما یادشون باشه که واسه بچه‌شون بهترین راه رو با مشاوره یک نفر انتخاب کنن.
خیلی سپاسگزارم آقای محمد لطفی از حضورتون در پخش شبکه رادیویی تهران
لطفه.
و سپاس از همراهی شما دوستان عزیزم، شنوندگان محترم. رسیدیم به ساعت 9:33.45، همین حالا از رادیو تهران بپرسید.
از رادیو تهران بپرسید.
به نام خدا. سلام و ارادت به شما شنونده های گرامی و عزیز شبکه رادیویی تهران. صبحتون بخیر باشه دوستان. خیلی خیلی خوش آمدید به برنامه از رادیو تهران بپرسید امروز که از همین ثانیه ها و دقایق آغاز شد. همیشه ابتدای برنامه ها برای شما عزیزان شنونده آرزوی تندرستی می کنیم، آرزوی حال خوب و آرزوی کسب و کار پر رونق. الهی که امروز هم همه کاروباراتون رو به راه باشه و تو هر کسبی هستین خیر و برکت براتون فراوان باشه. اینجا که از رادیو تهران بپرسید دانش و اقتصاد هست. یه هفته دو هفته‌ای هست که برنامه افتاده به ساعت 9:30 دقیقه تا حوالی 10 صبح و ما از شنونده‌های عزیزمون از شما مخاطبای خوبمون خواهش می‌کنیم که بین ساعت 9:30 دقیقه تا 10 صبح شنبه تا چهارشنبه ما رو بشنوید. راه ارتباطیمون 30094. موضوعات مختلف داریم تو برنامه‌مون در زمینه‌های مختلف که حالا خیلی‌هاشون به بحث دانش و اقتصاد مرتبط هست، هم دانش اقتصادی شما عزیزان شنونده در ارتباط با مشاغل و حرفه‌های گوناگون و غیره رو سعی می‌کنیم که توی این برنامه بالا ببریم. همین که هر درخواستی شما دارید، فکر می‌کنید موضوعی لازمه که توی این برنامه گنجونده بشه، می‌تونید پیشنهاد بدید. فقط هم لازم نیست اقتصادی باشه، اگر که دانش در ارتباط با موضوعات مختلف فکر می‌کنید نیاز هست که یه جورایی طرح بشه با پرسش و پاسخ توی برنامه ما، لطفاً بفرستیدش به 30094. و اما مهمان امروز برنامه ما آقای دکتر محسن کیمنش، کارشناس حوزه کار و تأمین اجتماعی هستند. به صورت تلفنی باشون ارتباط میگیریم، قراره سوالهای شما راجع به اضافه کاری و روزهای تعطیل کاری رو پاسخ بدن. از رادیو تهران بپرسید.
یکی از مهمترین نکات در قانون دستمزد بحث اضافه کار در شغل‌های مختلفه که از فرمول خاصی به دست میاد.
برای اضافه کاری شخص 50 ساعت فرض میگیرم که توی این ماه اضافه کار داشته. فرمول اضافه کاری رو اکثرا میدونیم، مرور کنیم. حقوق و مزایای مستمر به تبع شغل، اون هم ماهانه 30 روزه ملاکمه. برای 30 روز رو میاید تقسیم میکنید به 220. 220 رو از کجا آوردم؟ هر شخص میانگین 7 ساعت و 20 دقیقه روزانه باید کار کنه، کار موظفیشه. اما بابت چند روز حقوق میگیره؟ 30 روز. اینا رو در هم ضرب کنیم میشه 220 ساعت. تقسیم بر 220 ضرب در 1.4، یعنی 40% اضافه تر جایزه اضافه کاری یا همون فوق‌العاده اضافه کاری، نرخش 40%. یعنی حقوق مزایای مستمر به تبع شغل که قبلا حساب کردم شد 120 میلیون، تقسیم بر 220 ضرب در 1.4 ضرب در 50، عدد به دست اومده میشه اضافه کاری شخص.
نحوه رسیدن به این مبلغ و فرمول اضافه کار در شغل‌های مختلف برای افراد متفاوت ممکنه ایجاد سوال‌هایی بکنه، سوال‌هایی که میتونه در برنامه از رادیو تهران بپرسید بهش پاسخ داده بشه. به همین جهت امروز در مورد بحث اضافه کار صحبت می‌کنیم و از شما عزیزان هم دعوت می‌کنیم که هر نوع سوالی در این مورد داریم به شماره 3094 ارسال کنید تا ما اونو در برنامه بیان کنیم. بسیار متشکرم.
خب اعلام کنم که الان میزبان آقای دکتر محسن کیمنش هستیم، کارشناس حوزه کار و تامین اجتماعی که به صورت تلفنی هم البته میزبان شما هستیم. آقای دکتر کیمنش سلام، وقت بخیر.
سلام، عرض ادب خدمت شما مجری محترم فرکار خانم هاشمی و شنونده های عزیز. در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم، شما لطف میکنید. آقای دکتر کیمنش، سوالها داره به دستمون میرسه. بحث اضافه کاری و بحث روزهای تعطیل کاری ظاهرا از اون مقولاییه که خیلی ها با چالش های مختلف رو دارن. من وارد سوالها بشم، لطف بفرمایید پاسخ بدید. 3094 شما لطف میکنید. 3094 اولین سوال، گفتن که نحوه محاسبه اضافه کاری به چه صورت هستش؟ آیا پایه سنوات هم لحاظ میشه توی این محاسبه؟
بله، عرض کنم که خب من یه توضیح کوچیکی میدم و بعد سوال عزیزمون رو پاسخ میدم. ببینید، حقوق یک کارگر محترم و عزیز تشکیل میشه از مزد، مزایای رفاه انگیزه‌ای و فوق‌العاده ها. مزد خب بر اساس شغلی که داره، بر اساس شرح وظایفی که داره، یه مزد برای یک کارگر تعیین میشه. مزایای رفاه انگیزه‌ای مثل گونه کارگری، مثل حق اولاد، مثل کمک هزینه مسکن، حق تعهدی که برای امسال هست، و یه سری فوق‌العاده داریم. یعنی کارگر در شرایط خاص یا با زمان اضافی که کار انجام میده باعث میشه که فوق‌العاده های مثل اضافه کاری، تعطیل کاری، جمعه کاری، نوبت کاری، فوق‌العاده ماموریت بهش تعلق بگیره. بحث امروز ما در مورد اضافه کاری و تعطیل کاری هست، دو تا از فوق‌العاده هایی که در قانون کار به کارگرای عزیزمون تعلق میگیره. اضافه کاری زمانی تعلق میگیره که کارگر مازاد بر ساعت موظفیش خب اشتغال داشته باشه. این سوالی که دوست عزیزمون پرسیدن، وقتی ما میخواییم مبلغ اضافه کاری رو محاسبه کنیم، اول باید ببینیم که کارگر در طول ماه چند ساعت اضافه کار داشته. برای اینکه ما اضافه کار کارگر رو از لحاظ ساعت به دست بیاریم، کل کارکرد کارگر عزیز رو منهای ساعت موظفی میکنیم. یعنی هر کارگری در ماه یه میزان ساعتی موظفه که اون ساعت‌ها بر اساس روزهای غیر تعطیل به دست میاد. چون در مورد
غیر تعطیل بعد از ساعت کاری این میشه اضافه کاری. یه بخش دوم هم داره سوالشون آقای دکتر کیمنش، بحث پایه سنوات هم پرسیده بودن، این هم بگید لحاظ میشه یا نه.
خواهش میکنم. من عرضم این بود که ساعت غیر روزهای غیر تعطیل ساعت موظفی رو به دست میاره، تفاوتش میشه ساعت اضافه کاری. و جواب این دوست عزیزمون بله هست، پایه سنوات برای ترمیم مزد هست، قسمتی از مزد هست، در محاسبه اضافه کاری لحاظ میشه.
لحاظ میشه. پس این هم از قسمت دوم سوال این شنونده محترم که پاسخ دادید. برم سراغ سوالی که آقای علی همتی فرستادن به 3094 آقای کیمنش و پرسیدن که تفاوت اضافه کاری بعد از اتمام کار روزانه و اضافه کاری در روز تعطیل چی هست؟ این رو هم لطف میکنید توضیح بدید.
بله حتما. نکته‌ای که باید خدمت این شنونده عزیز عرض کنم، ما در قانون کار چیزی به نام تعطیل کاری نداریم. اضافه کاری داریم، جمعه کاری داریم، ولی تعطیل کاری نداریم. اولا ما به چی میگیم تعطیل کاری؟ به روزهای تعطیل رسمی غیر از جمعه ها. مثلا سه شنبه اگر تعطیل رسمی باشه کارگر کار کنه، ما به این میگیم تعطیل کاری. چون در قانون کار برای تعطیل کاری مزایایی در نظر گرفته نشده، تعطیل کاری در حقیقت میشه همون اضافه کاری. یعنی اگر من در ساعت بعد از کارم در یک روز ساعت کاریم تموم شده اضافه بمونم کار کنم، یا در یک روز تعطیل بیام سر کار اشتغال داشته باشم، هیچ تفاوتی وجود نداره. هر دو با نرخ 140% اضافه کاری، یعنی 40% بیشتر نسبت به مزد عادی محاسبه و پرداخت میشه.
40% نسبت به روز عادی و مزد عادی بیشتر. این جمعه کاریه پس بهتره یا تعطیل کاریه کلن؟
عرض کنم که جمعه
یعنی
کاری
بیشتر محاسبه میشه، رقم بیشتری بهش تعلق میگیره. کدوم؟
اضافه کاری مبلغش از جمعه کاری بیشتره. دلیلش بیشتر. چیه؟ بله، دلیلش هم عرض میکنم، چون جمعه کاری یعنی کارگر یک روزی مثل سه شنبه، مثل دو شنبه سر کار نمیره، به جاش روز جمعه میره سر کار. در حقیقت ساعت کاری کارگر اضافه نمیشه.
درست.
فقط به خاطر اینکه کارگر یک روز عادی رو با یک تعطیل عمومی عوض میشه توی اشتغال برای ایشون، 40% بهشون جمعه کاری تعلق میگیره. ولی اضافه کاری چون هم مازاد بر ساعت عادیه، هم اشتغال اضافیه، 140%، یعنی یک بار حقوق عادی بله 40% فوق العاده اضافه کاری که میشه 140%.
بسیار خب، پس این جمعه کاریه در واقع برای اونایی که تو هفته سر کار نمیرن، درسته؟ ممکنه یه
روزش بجاش. دقیقاً ماده 62 قانون کار همینا.
این هم واضح و شفاف شد. آقای دکتر کیمنش، تعداد سوالا زیاده، برم بازم سراغ سوال بعدی که به 3094 اومده. گفتن من توی شرکتی خصوصی کار میکنم که بهمون گفته شده باید روزانه 2 ساعت اضافه کار داشته باشیم. آیا این مورد قانونیه؟ میتونن اجبار کنن یا نه؟
بله، ببینید متاسفانه این دیدگاه هست که اگر من یه کارگری رو استخدام کنم، بعد به استخدام میتونم ایشون رو مجبور کنم که یه میزان ساعتی در روز اضافه کاری داشته باشه. خب بعضی از موارد در قانون کار این اجازه داده شده، مثل ماموریت. ما زمانی که یه کارگری رو استخدام میکنیم میتونیم در قرارداد اولیه یا توافقات بعدی ایشون رو ملزم کنیم به انجام ماموریت، اما در مورد اضافه کاری این صدق نمی کنه. یعنی کارگری که میخواییم اضافه کاری نگهش داریم، موردی باید ازش درخواست کنیم. اگر ایشون موافقت کردن، چون یکی از شرایط اضافه کاری در ماده 59 قانون کار موافقت کارگره، اگر موافقت کردن میتونیم اضافه کاری نگهشون داریم، اگر موافقت نکردن بل اجبار نمیتونیم کارگر رو اضافه کاری نگه داریم.
بله، بسیار هم خوب که توضیح برای این شنونده ما هم دادید. اما سوال بعدی که با نام پاشازاده ارسال شده و گفتن لطفا از کارشناس بپرسید که ماهانه حدود 150 ساعت اضافه کاری دارم ولی 120 ساعت پرداخت میشه، این دلیلش چی هست؟
دلیلش در ماده 59 قانون کار میگه که کارگر حد اکثر 4 ساعت در روز میتونه اضافه کاری بمونه. از طریقی 30 رو ضرب در 4 میکنن دوستان، میگم 120 ساعت، بیشتر کارگر نه. اگر من قراره 120 ساعت به کارگر اضافه کاری پرداخت کنم، چرا ایشون 140 ساعت 150 ساعت اشتغال دارن و اضافه کاری انجام میدن؟ برای همین
میتونه خودخواسته باشه یا اینکه فقط شاید اجبار باشه از طرف کارفرما؟
ممکنه اجبار باشه، ممکنه توافقی باشه، اما اگر قانونشو بخوام عرض کنم، سال 99 یک رأی از دیوان عدالت اداری صادر شده، اگر کارفرما و کارگر توافق کتبی دارن که 120 ساعت اضافه کاری نباید بشه، خب این درسته. اما اگر توافق کتبی وجود نداره، تمام ساعت‌های اضافه کاری کارگر باید محاسبه بشه و به ایشون پرداخت بشه، حتی اگر بیشتر از 120 ساعت باشه.
و این باید توسط کارفرما پرداخت بشه یا باز توی همون حقوق تامین دیده شده؟
این بحث پرداخت حقوق و مزایا در حالت
120 ساعت رو عرض می‌کنم.
بله، با کارفرما تامین اجتماعی صرفاً مواردی مثل استعلاجی، مرخصی زایمان، بازنشستگی، از کار افتادگی، این موارد رو پرداخت می‌کنه. دوران اشتغال با کارفرما هست.
بسیار خوب. و سوال دیگری که فرستاده شده، اسم نگفتن، 48-51 چهار شماره آخر این شنونده عزیز ماست، گفتن که یک روزی که غیر از جمعه تعطیل هست به درخواست کارفرما سر کار هستیم، چه مبلغی تعلق میگیره؟ یه جورایی توی اون حالا سوال اول گفتید رقم که نمیشه تعیین کرد، ولی درصد مشخصی داره که به این شنونده ما توضیح بدین؟
بله، عرض کنم که برای به دست آوردن رقم شما باید ببینید که مزدتون چقدر هست، یعنی دقیقا مبلغ اضافه کاری و تعطیل کاری بر اساس مزد کارگره. حالا مزد از چی تشکیل میشه؟ شما وقتی استخدام میشید یه شرح وظایفی دارید، مثلا با شما توافق میشه ماهانه 15 میلیون تومان مزد. یه سری مزایا داریم مثل حق مسئولیت، مثل حق مدیریت، اینها هم به تبع شغله و جزی از مزد شما. اینها رو همه رو جمع میکنیم،
بله،
حقوق یک ساعت شما به دست میاد و ضرب در 1.4 میشه 1 ساعت تعطیل کاری شما. حالا اگر شما در ماه مثلا 10 ساعت تعطیل کار داشتین، قاعدتا 10 برابر میشه و مبلغ تعطیل کاری شما به دست میاد.
بسیار خوب، واقعا تعداد سوال امروز زیاده. من خواهش میکنم که ریتم یه ذره ببریم بالاتر و سریعتر پاسخ بفرمایید. آقای سیاوش از تهران گفتن با 10 سال سابقه کار توی محل اضافه کاری چقدر میشه؟
ببینید، ما ابتدای سال در مورد پای فنوات صحبت کردیم و عرض کردیم که اشخاصی که حتی قراردادشون اگر از سال 92 موقت هم باشه، پای فنوات بهشون تعلق میگیره. در سال 1403 کسی که 10 سال سابقه داشته باشه حدود 70,000 تومان پای سنوات روزانه ایشون هست.
بله.
شما 70,000 تومان رو با مزد خودتون، حالا ما نمیتونیم بگیم مزد شما چقدر هست، اگر صرفا حد اقل هست،
بله،
شما 70,000 تومان روزانه رو با مزد روزانه‌تون جمع کنید، تقسیم برای 7.33 کنید، ضرب در 1.4 کنید، این میشه 1 ساعت تحصیل کاری شما.
صحیح. سوال آقای حسن باوندی رو لطفا جواب بدید. آقای دکتر، گفتن قانون کار کامل و جامع مرجعه، ولی اکثر کارفرماها به رعایت قانون کار متعهد نیستن، برای اینکه کار از دست ندیم مجبوریم با قانون کارفرما کار کنیم، یه راه حل بفرمایید که بشه هم حقوقمون رو بگیریم هم اخراج نشیم.
عرض کنم که خب بحث هیئت‌های حل اختلاف هست، ولی خب از طرفی هم قراردادهای کارگران معمولاً از نوع موقت هست، یعنی بعد از اینکه قرارداد تمام می‌شود کارگر و کارفرما نسبت به هم تعهدی ندارند.
بله.
الان توی بحث اصلاح قانون کار که اگر انشاءالله اتفاق بیفته، بعد از مدتی قرارداد موقت تبدیل میشه به قرارداد دائم.
درست.
در شرایط فعلی خب نمیشه برای این تصمیمی گرفت و راه حلی پیشنهاد داد، چون شما میخواین حقتون رو بگیرید، میرید اداره کار دادخواست تنظیم میکنید، حقتون رو میگیرید، ولی کارفرما دیگه قرارداد موقت شما رو تمدید نمیکنه احتمالا.
درست.
بنابراین انشاءالله اگر قانون کار اصلاح بشه این مشکل هم برطرف میشه،
به امید خدا انشاءالله که این اتفاق بیفته. سوال بعدی 9843 آخر شمارهشون گفتن 8 صبح وارد کار میشم 8 شب میام بیرون، استاد کار تولیدی پوشاک هستم، 25 میلیون حقوق میگیرم از صاحب کارم و میگم سنوات عیدی به من بده، میگه تو بیشتر از وزارت کار میگیری، آیا این ساعت کاری من اضافه کاری حساب میشه یا نه؟
بله دقیقاً ساعت کاری که ایشون فرمودن با توجه به ماده 51 قانون کار، ساعت کاری 44 ساعت در هفته هست، این ساعتی که ایشون گفتن، حالا اگر استراحت، نماز، نهار اینها رو ازشون کم کنیم، به هر حال معمولا استراحت در روز 1 ساعت معمولا هست، ایشون اگر 11 ساعت هم کار داشته باشن قطعا براشون اضافه کاری در نظر گرفته میشه. ضمن اینکه اون کارفرمای عزیز بدونه وقتی که به کارگری ماهانه 25 میلیون تومان یک جا پرداخت میکنه و اگر تفکیکی نداشته باشه، کارگر در هر زمانی میتونه ادعا کنه که عیدی و سنوات من پرداخت نشده. چرا؟ چون عیدی زمان پرداختش آخر ساله، حق سنوات زمان پرداختش آخر کاره، پس شما نمیتونید این مبادر رو پرداخت کنید و بگید عیدی، حق سنوات، اضافه کاری همه داخل این مبلغ هست.
بهتر که اینا قانونی هر کدوم به جای خود تو زمان خودش انجام بشه. و آقای دکتر کیمنش این سوال گفتن که من کارمند رسمی یک ارگان دولتی هستم با 20 سال سابقه، آیا نگهبانی سختی کار بهش تعلق میگیره؟
سختی کار بر اساس دو تا معقوله هست که ما دو برنامه هم داشتیم در هفته گذشته و هفته قبل که عرض کردیم، بعضی از مشاغل ذاتاً سخت و زیان آور هستن، نوع ب هستن، بعضی از مشاغل نوع الف هستن.
صحیح.
و اینکه باید اینو بهش توجه کنیم که یا شما شغلتون سخت و زیان آور ذاتاً که نگهبانی اینطوری نیست، به این صورت نیست، یا محیط کارتون ممکنه سخت و زیان آور باشه که اون یه معقوله دیگری هست، باید بازرسی انجام بشه، باید شغل شما احراز بشه و خب این مواردی هست که خدمت این دوست عزیزمون عرض می‌کنم.
بله بسیار خوب. سوال بعدی این هست، گفتن که مبلغ 1 ساعت اضافه کاری چقدر هست؟ من در تهران شاغل هستم، توی همه مشاغل یکی آقای دکتر کیمنش یا این که فرق داره؟
بفهم. توی مشاغل یکسان نیست، توی مزدهای مختلف متفاوته. حالا
بله.
ممکنه مثلا شخصی در تهران مزد بیشتری دریافت کنه، شما میتونید حقوق یک روزتون رو تقسیم برای 7.33 کنید، ضرب در 1.4 کنید. برای حداقل بگیرها حدود 43,000-44,000 تومان برای حداقل بگیرها. حالا اگر مزدتون بیشتر باشه قطعا باید به این شیوه حساب کنید.
بله. و یه سوال دیگه هم بپرسم، گفتن که بابت اضافه کاری توی سال 1403 تا الان هیچ مبلغی دریافت نکردم، من چی کار میتونم بکنم؟ آقای حسینی، آقای خانم حسینی،
مسیر برای این دوست عزیزمون هستی که این که با کارفرما صحبت کنن، بحث ماده 59 قانون کار رو بهشون یادآور بشن، اگر کارفرما خودشون این محاسبات رو انجام ندادن و پرداخت نکردن، تنها راهش هیئت‌های اداره کار هست که شما دادخواست تنظیم میکنید در سامانه جامعه روابط کار و پیگیری میکنید، براتون هیئت تشکیل میشه. یادمون باشه در مورد اضافه کاری من کارگر باید بتونم ساعت اضافه کاریم رو احراز کنم، چون ساعت کار احرازش با کارگر هست. اگر بتونم این کار رو انجام بدم، قاعدتاً اضافه کاری محاسبه و به هم پرداخت میشه.
بله بسیار هم خوب، خیلی متشکرم از اینکه خیلی دقیق و شفاف پاسخ دادید به سوالات شنوندهای ما تو این برنامه. آقای دکتر کیمنش زمان نداریم دیگه، باید بمونه بقیه سوالا. خواهش میکنم، درود به شما، بزرگوارید. آقای دکتر محسن کیمنش، کارشناس محترم حوزه کار و تامین اجتماعی، سلامت باشید ان شاء الله و خداحافظ.
خواهش میکنم، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار. خب زمان ما داره تموم میشه. خیلی ممنونم که توی هفته‌ای که گذشت از شنبه تا امروز بین ساعت 9:30 دقیقه تا حوالی همین ساعت 10 با ما همراه بودید. کاری که تقدیمتون میشه توی این برنامه به عنوان برنامه از رادیو تهران بپرسید، تلاشی است از گروه دانش و اقتصاد به مدیریت جناب مهندس فرهاد محمودی. تهیه کننده این برنامه در هفته‌ای که گذشت بهرام مددی، هماهنگی پویار رضایی، من سعیده هاشمی سیاوشانی گویندگی رو به عهده داشتم توی این هفته و آقای مصطفی قهرودیان هم امروز صدا بردار برنامه ما بودند. درود به همه شما شنوندگان عزیز و گرامی، امیدوارم حاصل تلاش ما برای شما قابل توجه باشه و البته مفید و راهنما در مشاغل و حوزه‌های مختلف دانش و اقتصاد. انشالله هفته‌های بعدی هم شنونده ما باشید. آخر هفته بهتون خوش بگذره. خداحافظ.
صدای شهر.
وقتتون بخیر باشه شنوندگان گرامی، همراهان محترم صدای شهر. در راستای موضوع امروز گفتگوم را آغاز میکنم با جناب آقای مهندس زار جدی، کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک، که پشت خط تلفنی ما هستن. آقای مهندس سلام بر شما، روز بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
خیلی متشکرم که با ما همراه شدین. از ابتدای صبح که در واقع موضوع رو با عنوان رفت و آمد ایمن عابر پیاده در معابر به حضور شنوندگانمون اعلام کردیم، تلفن‌های متعددی داشتیم، البته گزارش‌هایی رو هم پخش کردیم. مردم درباره حالا نوع نگاهشون به این مسئله با ما صحبت کردن و مثال‌ها و مصداق‌هایی رو آوردن و حتی اینکه چرا یه وقت‌هایی هم رعایت نمی‌کنه عابر پیاده قوانینی که باید انجام بده رو به ما گفتن که حالا گاهی غفلت عجله است. فکر می‌کنم اگر موافق باشید اولویت ها و نکات ضروری که یک عابر پیاده باید در رفت آمدهاش در معابر این روزها بیشتر بهش توجه کنه رو شما اشاره بفرمایید.
عابر پیاده به عنوان یکی از آسیب‌پذیرترین اقشاری هست که در سطح خیابون داره تردد. بنابراین یک سری قوانین و یک سری تجهیزات برای حفظ جونش در برابر سایر وسایل نقلیه در حال تبیین شده، ایجاد شده، پل‌های عابر پیاده، گذرگاه‌های عابر پیاده. ببینید زمانی که یک عابر پیاده از چراغ زمانی که چراغ عابر پیاده قرمز عبور میکنه، ما کم هم این رو در سطح شهر نمیبینیم، زیاده. یعنی این که داره اولا یک قانون این رو زیر پا میگذاره و به نظر بنده به خودش احترام نمیگذاره، به جون خودش احترام نمیگذاره، ارزش قائل نمیشه برای جان خودش. ببینید هیچ چیزی مهمتر از جان اون شخص نیست. بنابراین عجله داشتن در کارها نمیتونه بهانه مناسبی برای عبور ما در زمانی که چراغ عابر پیاده قرمز باشه. میگن که زمانی که افراد به یک خودشناسی میرسن، احترام به خودشون میشود بالاترین اصل و الگو براشون. زمانی که یک فردی برای خودش احترام قائل بشه، قطعاً به بقیه هم احترام میگذاره. زمانی که شما از چراغ عابر پیاده عبور میکنی، یعنی داری به حقوق دیگران تعدی میکنی و این تعدی کردن به حقوق دیگران پیامد داره. ممکنه که شما هر لحظه تصادف بکنی، مسبب این تصادف کیه؟ خود شمایی
و فرد دیگه رو هم متضرر کنی.
دقیقاً فرد دیگه و جامعه. ببینید زمانی که یک تصادف اتفاق میفته، فقط اون فردی که عابر پیاده که تصادف میکنه آسیب نمیبینه، بلکه خانواده های آسیب میبینن و تحت شعاع قرار میگیرن از این عدم، حالا میگذاریم اسمش عجله داشتن، اما عجله داشتن عدم احترام به خود من اسمش رو میگذارم. و این چقدر خوبه که بیاد از دوران کودکی این موضوع خودشناسی و احترام گذاشتن به خود که میتونه تمام حوزه های زندگی ما رو تحت پوشش قرار بده که یکیش همین رفتارهای اجتماعی ما در زبان هم و نقل ترافیک هست رو میتونه روش اثر مثبت
باشه. خب حتما آموزش خیلی میتونه تاثیرگذار باشه، چه در خانواده، چه در بستر جامعه، چه حالا آموزش و پرورش و حتی رسانه ها خیلی میتونن کمک کننده باشن. از گفته ها و راهنمایی که شما صمیمانه سپاسگزارم. کارشناس حوزه حمل و نقل و ترافیک جناب آقای مهندس زاره جدی، براتون آرزوی موفقیت میکنم.
سپاسگزارم، روز خوبی داشته باشید.
بزرگوانی، خداگر و نگهدارتون.
ترافیک.
خب در این فاصله من مسیرهای پرتردد رو هم خدمتتون اعلام کنم. بدانید که بزرگراه بخشیر مسیر شمال به جنوب از خیابان پیروزی تا خیابان دهقی پرتردده. بزرگراه امام‌علی مسیر شمال به جنوب از خیابان دماوند تا بزرگراه خاوران. بزرگراه شهید نواب صفوی مسیر جنوب شمال از میدان نهدی تا تونل توحید. بزرگراه شهید تکی مسیر غرب شرق از بزرگراه